بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بد نیست قبل از شروع در بحث یه دو تا بشارت متعاین بدیم که خدا که کرامت میکند. یک بشارت در رابطه با عرض میشود تلفنی که آقای دکتر پور عباس دادن از تهران. از قبل با ایشون صحبت کرده بودیم راجع به مجوز یه دانشگاهی، الان زنگ زدن گفتن که با وزیر صحبت کردیم و وزیر موافقت کرده. اما اینا نباید و عرض میشهد خدمت شما دیگه مقدمات شما فراهم و فرمان رو بگیرن در فتح سفت انشاءالله رحمان مجرد استاده و خب این یه بشارت بزرگ بود که میخواستیم ببینیم وزیر و تشکیلات چون همکاری میکنن یا نه، این که خب خیلی استقبال نشون داد. این دانشگاه به منظور پرداختن به طور جد به مباحث ولایت، چون ما دیدیم به عنوان شیعه شناسی و تاریخ تشیع و مسائل کلام جدید امثال اینها در سطح کشور هست، قم تا تهران تا، اما یه چیزی که مدافع حریم ولایت باشه، اثبات خلافت بلافاصله امیرالمومنین و رد مخالفین، به این صورت وجود نداره اصلا در سراسر کشور وجود نداره. هرچه دانشگاه اسلامی هست و مربوط به معارف دینی ارتباط به این قضیه نداره و این چیزی که الان به شدت محل ابتلا و احتیاج ماست. لذا این تصمیم گرفتیم، صحبت هایی کردیم با دوستانی که در قم هستند و بایدی بالاخره حالا این بشارت که امشب دادن و خیلی هم مشبقانه به زودتر دنبال بکنیم انشاءالله چه زودتر پیاده بشه و انشاءالله آیون هم بایدی خودشون آماده بکنن که کمال مشارکت رو در این قضیه داشته باشه. عرض کنم خدمت شما، خب همزمان با این صبحی بود یا دیشب از مشهد تلفن زدن که کار اون موقوف چیزی که میخواییم مثلا این تقیه بکنیم به عنوان اردو سرا برای اردوهای اهواز، اردوهای زیارتی، این هم الحمدلله به اتمام رسیده و یه زمین بسیار خوب قطعه بزرگی، حالا 2000 یا به بالا 2000 متر تقریبا در فاصله یه ربع ساعت 23 تا حرم از میشود و جای بسیار خوب و این رو به طور مجانی در اختیار ما قرار دادن و البته خب تا یک دو سه ماهی مشکلات 20 ساله حل شد الحمدلله و یه دعوت کردن که بریم برای کلاهی زدن انشاءالله که 3-4 روز آینده انشاءالله و بعد هم دعا بفرمایید که دیگه ساختمان شروع بشه. این میشه معناست، این به این معناست که عرض میشد خدمت شما این هزینه بسیار سنگینی که واقعا پشت این مثلا بچه های مساجد و اردوها و فعالیت های دینی را خم می کرد از نظر بار هزینه که قلم بسیار سنگینی بود. تهیه محل خود مشهد مقدس این شبی 20,000 تومان که مثلا 10 جمع می خواستن بمانن مثلا نمیدونم 300-400 هزار تومن، نه بیشتر شبیه 20 هزار، نه خیر شبیه به اشتباه کردم، شبیه 30-50 هزار تومن ساده بس همین یه چیزی بود که خلاصه من خیلی حالا الان یادم رفت قاطی کردم بخونه من خیلی وحشت کردم خیلی وقتی اینم شهر نزولش این بود که یه شب همین چند ماه گذشته که ما مشهد بودیم همیشه باید این آیاش محمد عبیاز اومد گفتی ما رو دعوت کردن بردن برای بچه های شرنگ آباد که نماز جماعتی داشت. تصمیم بسیار جای نامناسبی بود. حالا بعضی از دوستانم حالا خیلی نامناسب بود، بسیار عرض می شود خدمت شما، کهنه بود، خیلی خلاصه شایدم بالاخره از جهات عدیده هیچ مناسب نبود. ما گفتیم خود چرا جای بهتری تعیین نمی کنی؟ گفتن همینه، نمی دونم شبی چقدر، شبی 300,000 تومان یا شبی درسته؟ شبی 300,000 تومان، بل من اشتباه کردم، شبی 20,000، شبی 300,000 تومان هر شب، خیلی پول زیادیه برای جوانهایی که با دست خالی عرض میشن میخوان اینا رو به عنوان تشویقی به مشروع چیزی ندارن و شبی همچن. بعد گفتن اگر این مخروبه را ما بخواهیم عوض بکنیم یکم از این بهتر باشه میشه شبی 500,000. از کجا؟ بالاخره ما دیگه که اصلا نمیدونه، خبر نداشتیم از قصیر. بلافاصله دیگه ما وارد عمل شدیم، یعنی مصمم شدیم به این قصیر. دوستانی بودن گفتن در حدود 20-30 سال طول میکشه تا مسئله زمینش حل بشه، یا اینکه 2-3 میلیارد تومان باید پول بیاری زمین بخری. الحمدلله این 20-30 سال یه امرم دیر زنگ زدن که تمام شد و بلد پروردگار زنگ زدن که کل مسئلهش حل شده، امضا هم کردیم و منتظر شما هستیم که بیایید برای مثلا رد و بدل کردن اسناد و کلنگ سفر. با این هم یه بشارت بزرگی بود و دعا بفرمایید که انشاءالله هر چه زودتر هم ساخته بشه و این مشکل بزرگ، چون یک یعنی عمده کار بسیار اساسی برای جذب جوانان و هدایت من جوانان و غیر جوانان داخل همه اتفاق و جذب اینا و هدایت اینها معلق بر همین سفر زیارتی مشهد مقدس تاثیر عجیب داره در جذب اینا و تثبیت اینا. و این هم یکی از اون عرض می شود عناصر عمدهش از نظر هزینه اونها مربوط به همین اجرت به اصطلاح. چه کار میکنم؟ بله الحمدلله انشاءالله این هم حل شد بحثنه بس. حالا این 2-3 هزار متر یه اتوبان خوبیه، با اینکه نزدیکه کمی خلوت هم هست، خیلی ویژگی های خوبی داره. عرض کنم خدمت شما 2,000 حداقل تو ما گفتیم کم بیشتر باشد، یا اونا تا 2,000 متر فعلا دادن، شاید هم بیشترش بتونیم بکنیم بلا تو خدا. و دیگه بانی میخواد، حالا یه بانی هم خدا رسونده، حالا تا یه مقداریش بانی رسیده ولی خود تا تکمیلش هست انشاءالله رحمان. دعا بفرمایید ظرف یک دو سالی برای هر چه زودتر این به مرحله ای برسه که بشه ازش بهره برداری کرد و این بار سنگین رو از دوش توی دوش عیون اهل علم و مثلا این فعالیت ها و قانون هایی که در مساجد هست اینو بتونیم برداریم. چنگ ما درست کردیم دیگه مجانی میشه، این خیلی قدم عمده ایست. این میشه بیست، حالا 300,000 تومان 400,000 تومان هر چه که هست انشاءالله این دیگه به صفر میرسه بلطف خدا. بله خب ما دیگه میخواییم بس با خوب بس ما میخواییم بسازیم فی سبیل الله مثل همین جاست. اگر میخواید بیاید اینجا باید اجاره بدید. آره میشه مثل مدرسه، میشه مثل همین جا عرض کنم به خدمت شما و بلطف. نه این 2,000 متر میخواییم انشاءالله 2,000 متر در حدود 1,000,000 متر بالا ارتفاع داره دا کره آسمان و بل و از اون طرف طرف بالا ترافیک در میاریم انشاءالله. بالا چند طبقه بسازیم این 2,000 متر رو چند طبقه بسازیم، یعنی مثلا اگر 10 طبقه در 10 تا 2,000 متر میشه 20,000 متر دیگه. 20,000 متر اینطوری هست که انشاءالله بشه کل بله یک شهر زیارتی میشه، بله اردوگاه بسیار عظیمی میشه که عرض شود مثلا حالا جایی هم در نظر گرفتیم که اتوبوس های متعدد مثلا 30 تا 40 تا 50 تا اتوبوس بخوان برن تخلیه کنن سوار کنن امکان پذیر باشه و مزاحمتی برای مردم نباشه. حالا جالب بود که این دو تا بشارت هر دو همین امروز بله یکی صبح بودی که بعد از ظهر خیلی عنایت الهی است و بله اینها همه در راستای این تحرکی که ما پیدا کردیم از بابت هر چقدر این شرارتی که وهابی ها داشتن ها از همین جا شروع شد پسیدی، همه اینا در همه ارتباط. بله این بله همینطور بود، واقعا این شرارت اونها باعث شد که خب ما هم یه حرکتی بکنیم. بعد هم خودی به انشاءالله. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون فی مکان المسلی. امشب یکم عبارت بخونیم به دیگه انشاءالله است. بحث ما در لباس مسلی تمام شد. حالا از کتاب الصلاة الان چه خونیم؟ از اول که وارد شدیم فی اعداد الفرائض و النوافل، بحث اول. بحث دوم سر وقت اوقات، اوقات سر. سوم فی القبله. چهارم لباس مسلی. حالا پنجم مکان مسلی، که انشاءالله هم موفق باشیم و خداوند انشاءالله طول عمری و توفیقی عنایت کنه و صحت و سلامتی و آمادگی برای انشاءالله استفاده از فقه آل محمد علیه السلام. فصل فی مکان المسلی و المراد به مستقر علیه ولو به وسائط و ما شغله من الفضا فی قیامه و قعوده و رکوعه و سجوده و نحوها. توجه فرمودید، می فرماید این بحثمون راجع به مکان مسلیه و این مکان مسلی دو معنی داره. به اصطلاح اون چیزی که در عرف عام ازش استفاده میشه زمینیه که محل استقرار انسانه. خب می فرماید این که مراد ما هست، ولی علاوه بر این فضا، فضایی که انسان در اون قرار میگیره و نماز را میخوانه، اون هم مرادمونه. پس در اینجا مراد فقط زمین، محل استقرار نیست که زمین باشه، ولو این که چیزی که به وسائطی هم انسان روش قرار میگیره، مثلا این زمین فرض کنید فرش روش هست، تختی روش هست و انسان بالای اون محل استقرارش بره. بالاخره محل استقرار مقصود جزء به اسلام مراد ما هست، اما تمام المراد نیست. محل استقرار مسلی هر میشه که بدون واسطه که همون زمینه، یا محل واسطه بازم زمینه که بازم تکیهگاه انسان روی همون زمین قرار میگیره. خب این محل استقرار مراده، اما اضافه بر اون فضایی که انسان در آن قرار میگیره و نماز میخوانه، اون فضا هم مراده. بله، پس المراد به مستقر علیه ولو به وسائط، محل استقرار ولو با وسائطی که عرض کرد، مثلا چیزایی که رو زمین قرار میگیرن انسان بالای اونا قرار میگیره. و ما شغله من الفضا، اون مقداری که بدن او، چون که جسم احتیاج به حیز داره، یعنی فضایی که محل استقرارش باشه، توی اون قرار میگیره. عرض میشه بعد این فضا در قیامش و قعودش و رکوع و سجود و نحوه ها، این هم مراده. از این کلمه مکان مسلی که میگیم هر دو مراده. و این اشترط فیه امور، در این مکان اموری مشکل. از بعضی از این شرایط مربوط به مکان بالمعنی الاول، بعضی مربوط به مکان مثلا بالمعنی سال، یعنی متفاوتن شرایط. خب از شرط اول که اباحه است، که میگیم احدا الاباحه، مربوط به هر دو، چون هم محل استقرار باید مباح باشه و هم فضایی که مسلی در اون قرار میگیره و نماز میخوانه اونم باید مباح باشه. نه، فضا تابع زمین، فضا از نظر ملکیت به اباحه تابع زمینه. گاهی هم جدا میشن از هم، مثلا محل استقرار غصبیه اما فضا غصبی نیست. مثل چه؟ مثل که سر تخت غصبی ایستاده، سر تخت ایستاده فشار روزی، تخت غصبیه، این مقرش. اما مثلا زمین فضا مباحه، میشه، اینم امکان داره.
فریم
نه اون ربطی به فضا نداره، هیچ ممکن اصلا باطل نباشه، اون اثری نداره. نه حالا سفر ما بای بسم الله علیه چه سالایه نام فرمینیم میگیم بحث از توزه میگیم فعلا اینجا همینی که گفتیم معلوم باشه مناشیه داره اولادی خودش به تبع خود عروه فروع را بیان میکنه که فروع چی داره انشالا بعدا توضیح میدیم. محل استقرار الان نه خود زمین محل استقرار مطلقه، اما از اینکه زمین باشه ولو به وسایل یا مثلا چیزی که آدم ثقلش توشه مثل ماشین هواپیما نمشه و یشترطو فیه امورا احد اباحت. خب یه اباحه مربوطه به هر دو، هم محل استقرار باید مباح باشه هم فضا. عرض کنم به خدمت شما ولی بعضی از این شرایط که بعدا میخواییم بخوانیم مربوط به هر دو نیستن. مثلا فرض فرمایید که استقرار در اون مکان مصلی باید آرام باشه، هی تکون نخوره، ثابت باشه. خب این استقرار و این همین تکون نخوردن فلان این ربطی به فضا نداره، قهرا مربوط به محل استقراره، عرض متفاوته. اینا میگه بالاخره این شرایط مربوط همه حالا یا به هر دو یا به یکی از این دوتا احدها اباحته. فالصلاه في المكان المغصوب باطله، صلاه در مکان مغصوب باطله. حالا داریم متن عروه رو میخوانیم سوا، البته خب اینجا یه حاشیه هم سیدون الاستاد دارن که کلیت نداره قضیه که صلاه در مکان مغصوب باطل باشه، از نظر محقق خویی کلیت نداره. بله بعضی جا باطل اما بعضی بله شما هم نهیه فلازا بعضی جا باطل میشه و در بعضی از سور باطل نیست. حالا میشم یه اشاره ای بکنیم، چون ایشون بطلان را عمدتا از بابت سجده میدارد، سجده از باب وضع الجبهت علی الارض و از باب وضع مساجد سبعه علی الارض که اینجا دیگه به صلاح اجتماع اتحاد پیدا میشه، اتحاد ترکبی عرض میشود به خدمت باسم، ترکب اتحادی، ترکیب اتحادی که در اصطلاح یعنی ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی. اتحادی در کجا؟ در سجده پیدا. خب حالا اگر کسی نمازش را در حال قیام مثل صلات عاری میخواد ایما اشاره بکنه، نماز صحیح یا صلات جنازه، صلات جنازه خودی سجده و رکوعی که نداره، صلات جنازه صحیح ولو در مکان قصدی. توجه فرمودین؟ پس بنابراین حالا مبانی مختلف هنی طبق مبنای محقق خویی، اینی که بگوییم صلات در مکان مغصوب باطل کلیت نداره، بعضی موارد باطل بعضی موارد معلوم نیست باطل باشه. خب حالا این مبنای ایشون ما فعلا چون حاشیه رو من دیدم که بیان مبنای ایشون عرض کردیم، بعدا انشاءالله اینا را شرح بید باید بدیم و ببینیم بالاخره یک نتیجه ای بگیریم. نه خواهی ما آقای خوی قبول ندارد، به اجماع عمل نمی کن، لذا اونجاها خالب صحت میشه. قد صلاتو فی المکان المغصوب باطلتو سواء تعلق الغصب و بعینه. در حالا از اینجا عنایت کنید که فروع ای را بیان میکنه صاحب عروه، می فرماید سواء تعلق الغصب بعینه او به منافعه، فرق نمی کند که این مغصوب بودنش عینش مغصوب باشه مثل یا منافعش مغصوب باشن، منافعش مغصوب باشن مثل این که منافعش سکناش مال یه مستاجریه یا آمده مستاجر حال داده بیرون و خودش نشسته از منافع استفاده کنه و غصب کرده منافع را از اون مستاجر، علی حال فرق نمی کند چه غصب غصب العین باشد چه غصب منافع باشد، نماز باطله. می فرمد که ما اذا کان مستاجرن و صلاحی فیه شخص من غیر اذن المستاجر، بله نمازش باطله که این غصب منافع شخص میکنه برش. وين كان معزونا من قبل المالك؟ اگر که اون مسلی معزون از قبل مالک هم باشه فایده ای نداره، چون مالک مالک عینه. الان منافع ملک کسی دیگه شدن، ملک مستاجرم، و فرض این است که این از مالک اجازه گرفته اما از مستاجر اجازه نگرفته و برخلاف رضای اومده. خب پس اینجا غصب منافع کرده و نمازش باطله. نه خب این تاثیر نداره، ما هم میگیم تاثیر نداره. و این کان معزون، و این کان معزون من قبل الماله، مالک عین اجازه داده اما مالک منافع اجازه نداده، بازم باطله، عکسش هم باطله. بله. او تعلق به حق که حق ره، یا میفرماید یکی دیگه از موارد قصد اینه که تضییع حقی در کار باشه. گوش میکنیم، تضییع حقی. تا اینجا چه گفتیم؟ یکی غصب عین را گفتیم، یکی غصب منافع. حالا شق ثالثش این که غصب حقی باشه، تضییع حقی باشه، بازم یه مرتبه ای از غصبه. در تضییع حق نه ملکی به صلاح چیز نشده، نه ملک العین نه ملک المنافع، منفع حقی تضییع شده. مثل حق الرهانه مثلا، حق الرهانه یعنی یک کسی عرض شود یه مبلغی از کسی طلبکاره، توجه فرمودیم، در مقابل این طلبی که از او داره بهش میگه که یک مالی را در نظر پیش من رهن بگذار، اونو که وثیقه الان میگن رهینه یا وثیقه. این هم میاد خونه شما مثلا رهن میگذاره پیش رو، میگه آقا مثلا دم این تومن تو به من وام دادی، حالا برای اعتماد بیشتر که اگر اون بدهکار پولا را نداد یک کلی تو مشت طلبکار باشه، طلبکار میاد چه میگیره؟ رهینه ای میگیره، وثیقه ای میگیره. این مربوط میشه به کتاب الرهن. کتاب الرهن دقیقا همین وثیقه گذاشتنه، میاد خونش رهن میگذاره پیش او. رهن میگذاره یعنی به صورت گرو و وثیقه پیش او میذاره، و استفادهش هم اینه که اگر سر مدت انقضاء اجل این ادا کرد دین را، خب اگر ادا نکرد و حق داره مال را بفروشه و پول خودش را برداره. عرض کنم اینو میگم، خب یه چیزی که کتاب الرهنی هم که خوندیم در فقه مربوط به مباحث همینه. حالا مطلبی داریم به اون این است که این عین رهینه لا یجوز التصرف فی، لا من قبل الراهن ولا من قبل مرتهن، مشهور بین الفقهاء اینه، یعنی میمانه همینطور معلق بلتصه. و نه راهن باید در ازش استفاده کنه مگر با رضایتون، از همدیگه اجازه بگیرن به رضایت همدیگه یه تصرفاتی بکنن اشکالی نداره، اما تا مادامی که اجازه به رضایت به همدیگه ندادن نه راهن میتواند تصرف بکنن نه مرتهن. راهن کیه؟ راهن مالک اون جنس، مالک اون ماله، مالکش که اینه گرو گذاشته پیش کسی، مالک را میگن راهن. مرتهن کیه؟ اون کسی که تحویل گرفته که طلبکار از اون آقا پولا رو داده، اونم مرتهنه. هیچ کدام حق تصرف ندارن، با اینکه راهن مالک این جنسه اما حق تصرف نداره، علی المشهور بین الفقها. حالا اینکه مرتهن حق تصرف نداره ای که مسلمه و هیچ مورد خلاف اختلافی هست، اما در مورد راهن که حق تصرف نداره اینجا عرض میشد یک خلاف اختلافی است، که این خلاف اختلاف هم از چه بابت؟ از بابت اینکه گفته است آیا هر نوع تصرفی راهن مالکه؟ آیا هیچ نوع تصرفی مالک در مال خودش نمیتواند بکند؟ یا تصرفات مزاحمه، تصرفی که مزاحم حق مرتهن باشه، مثلا اینکه بخواد بفروشه یا یک کاری بهش بکنه که قیمتش مثلا کم بشه یا نقصی برش وارد بشه، یه چیزی که مزاحمتی با حق او باشه، خب یقینا جایز، این دیگه قد مسلمه متفق علیه. اما نسبت به تصرفات غیر مزاحمه، تصرفاتی مزاحم نیست، مثلا بزی که نمازی میخونه توی خونه چه مزاحمتی داره برای حق او؟ حق او چیه؟ حق او اینه که در اختیارش باشه، تحت تسلطش، که یه روزی که مثلا بخواد اگر پولاش بهش نرسیدن بفروشتش بتونه بفروشتش حقش این. و گفتن اگر مثلا فرض این آدم یه زمینی بید مثلا در این دیواری هم نداره از توش عبور میکنه نمازی توش بخانه چه مزاحمتی با حق او داره؟ خب بالاخره تحت تسلطش هست، هر وقت هم بخواد بفروشدش اگه لازم شد میتونه بفروش، منافاتی با حق او نداره. گفتن تصرفاتی که منافی و مزاحم نیستن آقای رائل چون مالک این ماله میتونه در مال خودش تصرفات را بکنه. حالا این مثلا محل خلاف اختلاف که مثلا من آقای حکیم در مستمسک و محقق خویی هم در همین کتاب خودش کنه گفتن بله این مثال هم میتونه. بعضی از متأخرین مثل شهید در مسالک هم مال و الازالک میر کردن به این مثال که میگن تصرفات که مزاحم نباشن اشکال ندارن، ولی صاحب جواهر به شدت حمله کرده به این موضوع و فرموده که نه هیچ نوع تصرفاتی جایز نیست، حتی در حق حد نماز خوندن اینا هم جایز نیست و باطله. حالا مرحوم سید هم تبعیت کرده از کی؟ از صاحب جواهر. می فرماید او صلا فیه شخص من می فرماید او تعلق به حق که حق رهن من تحقق رهن. خب حالا اون رهن شرعی را میگیم و حق بر که حق رهن نماز باطل چه راهن بخانه چه مرتهن. یعنی کردم مطابق فتوای مشهور قدما است که صاحب جواهرم تقویتش کرده، ولی بعضی از متأخرین من هم سید الحکیم و سید الخویی گفتن نه در حد نماز اینها که ضرری به تو حال من مرتهن نداره اشکالی نداره. خب این داره. حالا میتونیم من که جوارم آورده بودم که اگر فرصتی بود حالا مطلب بخوانیم بعدا انشاءالله وارد میشیم در تفسیرش. و حق غرما المیت، حق غرما المیت، غرما یعنی چه؟ یعنی طلبکارا، طلبکارای میت. کسی از دار دنیا رفته مبالغی به دهکار بوده به مردم، اون طلبکارها را چه میگن؟ میگن غرما. خب این غرمایی طلبکارها حقی دارن نسبت به ترکه. ما ترکه المیت من حق او ملکن فلوارثه، اما من بعد تجهیز المیت و اداء دین المیت و اداء انجام وصایای میت او دین. اما مراحلش اینجورن، اول تجهیز میت دفنش و دفنش و اینا مقدمن حتی برده، بعد اون میره نوبت میرسد به دویوم، اگر از دویوم چیزی اضافه آمد وصایا، اگر از وصایا چیزی اضافه آمد وقت تقسیم میشود. قاعده ما ترک المیت من حق او ملکن فلوارثه شامل میشه اینا ارثه. ارث در مرتبه چهارم قرار داره. قصد جزء وصیت بله، جزء وصایاست، خمس جزء دیونه، خمس و زکات جزء دیونه، ثلث که وصیت میکنه جزء وصیته، یعنی که تو یا هست میگم جزء دیونه. یعنی میفرمایید که بله یعنی هر چه بعد به خدمت پاسات شما جزء غلما هستن، جزء غلما هستن. بله جز قولم هست، یعنی البته بعضی هم احتمال دادن که تقدم داشته باشن بر سایر طلبکار. نه بعد میدونم وصیت بعد از چیز وصایا رو انجام میدن بعد از ادایت نمودنیم از وصایا که تا ثلث البته نفوذ وصایا اضافه آمد و اون اضافهش که همون در حد بسلام وصیت که تا ثلث ما بقیش تقدیم میشه، اما تا وصایا رو انجام ندادن حق ندارن تقدیم کنن. از شما خدمت شما میفرمان و حق غرما المیه. خب پس الان این راجبه چیه؟ این راجبه اینه که میتی از دار دنیا رفت، اون که دیگه نمیخواد نماز بخونه، خب از اینه که مرده، پس کی میخواد نماز بخونه؟ ورثه. وارثین بخوان نماز بخونن هرچه تا زمانی که دیون این میت را ندادن حق نماز خوندن ندارن. چرا حق ندارن؟ و این مطلب مسلمه که حق ندارن، اما چرا حق ندارن؟ دو تا نظریه در این باب هست. یه نظریه این است که بله، این مال کلش با موت ملک وارثه، اما متعلق حق غلماست و از بابت اینکه حق اونا داره، اونا زی حق نسبت به مال، اینا حق ندارن نماز بخونن، حق ندارن هیچ تصرفی بکنن، اونا چه نماز چه قصه، به خاطر تعلق حق به اینا. پس مالک کیه؟ ورثه. وارثین مالکن اما متعلق حق قرار شد. این یک نظریه. نظریه دیگه این است که نه، اصلا این همچه چیزی نیست، این از شرط خدم و راس ورثه، تا زمانی که ادای دیون نکردن، اونچه که معادل این دیونه به ملکیتشون اصلا داخل نمیشه. توجه کردید؟ یعنی مثلا به اندازه فرض کنید که یه سوم یه چهارم مثلا فرض کنید دیونه، یعنی در مقایسه با مجموعه ترکتر، تا زمانی که این مثلا این فرض و ترک 50 میلیون تومن و یه 10 میلیون تومن به دهکاره، تا زمانی که او 10 میلیون تومن طلبکارها را ندادن، این داخل در ملک وارثین، او 1/5 داخل در ملک وارثین نشده. و داخل در ملک وارثین نشده، در ملک کیه؟ در نخیر، در ملک خود میته. توجه فرمودید؟ پس این به اصطلاح غرما، این که میگوین غرمای حقی داره، نه، غرما هیچ حقی نداره. تعلق حق غرما به ترکه این صحیح نیست. اونچه که هست اینه که معادل طلبی که غرما دارن منتقل به ملکیت ورثه نمیشه. منتقل که نمیشه، پس کجا باقی میمانه؟ بر ملکیت خود مورث. اون وقت چون که ورثه مالک نشدن و بر ملکیت مورث باقی مونده، مجوز شرعی برای تصرف ندارن، چون مال خودشون نیست، مال مورث، و مرجی برای تصرف، جواز تصرف نیست. تا که تا زمانی که حق مثل غرما را بدن، رقمی که دادن، با دادن این مقدار هم در ملکیت خودشون داخل میشه یا اجازه بگیرن. پس بنابراین این هم یک نظریه. اینجا دو تا نظریه شد دیگه. اون نظریه اول میگه که از اول کل این مال ارث رسیده اما متعلق حق غرما. نظریه دوم اینه که نخیر، هر مقدار که از این غرما کار این دخالتی نداره. اون چه که هست این است که این در ملکیت مورثه، به مقداری منتقل میشه به ورثه که آزاد باشه، یعنی معادلش بدهکار بدهکاری نباشه. هر مقدار که معادلش بدهکاری هست منتقل نمیشه و باقی میماند بر ملک مورث. این هم یک نظر که نظریه ارجح عند المحققین من المتأخرین، نظریه دومیه. لیکن مرحوم سید ظاهر عبارتش نظریه اوله. و بله دیگه، بله، بر ملک مورث واقع میمونه. نه، فایده نه، فایده نه. اون وقت بله. و اما دخالت حاکم، دخالت حاکم از این بابه، طبق نظریه دوم اینا میتوانند تصرف بکنن به مراجعه ولی میت. ولی میت اگر وصی خاص داره وصیشه، اگر نه به حاکم مراجعه میکنن، حاکم ولایت داره بر میت. توجه فرمونید. پس بنابراین این نظریات ثمرات عملی داره. اگر گفتیم که این متعلق حق غرما قرار گرفته، هیچ راه حلی نداره مگر اینکه خود غرما راضی بشه. اما اگر نظریه دوم را گفتیم، باید مراجعه کنن یا به وصی از وصی اجازه بگیرن به عنوان ولایت علی المیت، یا اینکه اگر وصی نداشت مراجعه کنن به حاکم و اجازه بگیرن.
قول اول
امتنانی نکردن، اینا قصد دارن
که بعدا بپردازن به دکاری بابا را، و طلبکار هم الان نیومدن که من بکنن
من این نکردن.
آیا این اندازه کافیه؟
خب این داخل میشه در که در اذن چی در که شواهد حال، شاهد حال و بره که مثلا فرض کنید طبق متعارف مثلا اطمینانی حاصل بشه که راضی هستن، قرائن حالی است. این قرائن حالی شهادت بده اشکال، تا زمانی که ارشد تسامحی نباشه با. اولا احساس تسامح بکنن نه دیگه. نه نه، او با مد دیگه ساخت، مامور دیگه باید به ولیش مرسل بشه و حق غرماء المیت و حق المیت اذا اوصا به سلسی. خب مجید میگم به ولیش دیگه باید مراجعه کنه. ولی مجید مثل الحاکم و ولی الغایب، آدم زنده ای که غایب دسترسی بهش نیست، حاکمش هم ولیشه. حالا اینی که از دار دنیا به کلی رفته، خب بازم حاکم ولیشه. البته حاکم هم گدره ای که نمیدونه هرکی مراجعه کرده ایتازه بخواد و آفه فرما، یعنی روی اصولی یه مصلحتی باید در بین باشه که اجازه بده. خب و حق المیت اذا اوصا بثلثه ولم یورث. خب بحث قبلی حق چه بود؟ غرما بود، حق الدین بود از ضحیه دین. بحث بعدی در رابطه با وصیته. نه آیه شریف میفرمون من بعد وصیته یوصا به دین، یعنی ارث رسیدن بعد از ادای دیون و وصایاست و انجام وصایاست. خب وارد وصیت میگه موسی و مید وصیت کرده به ثلث، تا زمانی که این ثلث را اخراج نکردن متعلق حق میته و حق ندارم توش نماز بخونه، شریک دارم مشاع، مثل هر ملک مشاعی که بایستی تمام شرکا رضایتشون و اجازهشون ثابت بشه. خب اینم همونطوره. آره و حق المیت، منتها اینجا اون طرف شریک میته. بله مگه درد میشد خودش نیست اما ولیش هست، حالا یا وصیش یا حاکمش هست. و حق المیت اذا اوصا به ثلثه، از ناحیه وصیت به ثلث یه حقی تعلق میگیرد به این اموال. ولم یفرض بعد ولم یخرج من، در حالت که هنوز ثلث خارج نشده و افراز نشده، پس مثل مال مشاعی، مال مشاع و همه طرف هایی که به ثلث دخالت دارن باید راضی باشد که بتون بشه تصرف کرد. توی خانه مشاهد بین چند نفر بدون اجازه هم دیگه حق تصرف نداره. و حق السبق که من سبق الى مکان المسجد صلی الله علیه وسلم.